بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث ان یتبین زیاده اما شرط علی البایع او اما شرط علی البایع فان دلت القرینه علی ان المراد اشتراط بلوغه به هذا المقدار لا به شرط عدم زیاده فالظاهر ان الکل للمشتری ولا خیاره و این ارید ظاهره و هو کونه شرطن للبایه من حیث عدم زیاده و علیه من حیث عدم نقیصه ففی کون زیادت للبایه و تخیر المشتری لشرکه و تخیر البایه.
سلام علیکم. بله،
او تخیر البایع بین الفسخ و الاجازته لمجموع الشیء بالثمن وجهان من ان مقتضا ما تقدم من ان اشتراط بلوغ المقدار به منزلت تعلق البیع به فهو شرط صورتن و لهو حکم الجزء عرفن ان اشتراط عدم زیادت علی المقدار هنا به منزلت الاستثناء و اخراج زائده عن المبیع و من الفرق بینهما به ان اشتراط عدم زیادت شرط عرفن و لیسه به منزلت الاستثناء فتخلفه لا یوجب الا الخیار ولعل هذا ازهر مضافن الى امکان الفرق بین الزیادت و النقیصه مع اشتراکهما فی کون مقتضی القاعده فیهما کونهما من تخلف الوصف. بحث در این بود که اگر چنانچه مشتری با بایع شرط کرد که این جنس را من به این مقدار از تو می‌خرم، یا فروشنده با مشتری شرط کرد که من این جنس را به شرط این که این مقدار باشد به تو می‌فروشم، و بعد از آنی که خرید و فروش حاصل شد تخلف شرط روشن شد یا مشخص شد مثمن کمتر از اون مقداره یا مشخص شد مثمن بیشتر از اون مقداره، و در هر کدام از این دو صورت هم اون مبیعی را که فروخته بود یا متفقت الاجزاء بودن و یا مختلفت الاجزاء بودن. اگر چنانچه مبی انقص از اون مقداری که شرط شده بود فروخت، بحثش گذشت، چه در متفقت الاجزا و چه در مختلفت الاجزا، اما در اونجایی که مبی ازید از اون مقداری که شرط شده است از کار در بیاد، مثلا این قطع زمین را به طرف فروخت به شرط این که 1000 متر باشه، حالا که متراژ گذاشتن دیدن این زمین 1500 متره، 500 متر بر اون 1000 متر اضافه هست، آیا این اضافه کلش مال مشتریست یا کلش مال بایعه، یا باید بین صور فرق بگذاریم؟ می فرماین اگر از قرائن خارجیه به دست آوردیم که این که شرط کرده ان 1000 متر، منظور از شرط این است که میخواد بگرد زمین کمتر از 1000 متر نیست. بنده تعهد میدهم که زمین کمتر از 1000 متر نباشد، اما نسبت به زیاده بر 1000 مترش لاب شرطه. شرط نکرده است که این 1000 متر است نه کمتر و نه بیشتر، بلکه اینجور شرط کرده، گفته شما یقین بدان که این زمین 1000 متر هست، کمتر از 1000 متر نیست، قطعا 1000 متر هست. اگر نسبت به مازاد بر 1000 متر لاب شرط بود، شرط عدم زیاده نکرده بود، اینجا می توانیم بگوییم که اون چه زیاده هست زیاده مال آقای مشتری است و بایه حتی حق الخیار هم نداره، چون اون چرا که بایه گفته بود انجام گرفت. بایه گفته بود این 1000 متر هست، نگفت 1000 متر نزیادتر، گفت 1000 متر کمتر نیست. پس بنابر این سانه لکم شرط تحقق پیدا کرده، چون شرط تحقق پیدا کرده است هیچ اختیاری برای بایع نیست و کل زمین مال مشتری است در مقابل همون پولی که داده است. اما اگر از قرائن خارجی این معنا را استفاده نکردیم، ما بودی مظاهر شرط، این آقا شرط کرده است 1000 متر به شرطی که 1000 متر باشد، ظاهر شرط این است که کمتر از 1000 متر نیست و ظاهر شرط این است که نباید بیش از 1000 متر هم باشه. اگر کمتر از 1000 متر شد، بایع می شود مشروط علی و مشتری می شود مشروط له، و اگر زائد بر 1000 متر شد قضیه برعکس میشه، بایع می شود مشروط له و مشتری می شود مشروط علی. حالا اینجا چه بگیم؟ قد یقال که اینجا مثل همه جاست، ولو ما در متن واقع شرط و مشروط آورده ایم، اما شرط و مشروط اینجا ملحوظ نیست. اگر مقداری را به عنوان شرط در معامله ذکر کردن، این ذکر به منزله این است که معامله روی مقدار واقع شده، پس معامله روی 1000 متر واقع شده. وقتی معامله روی 1000 متر واقع شده بود، قهرن مقدار مازادش باید برای کی باشه؟ برای خود بایع باشه. پس ولو صورتن شرط است و مشروط، اما در این حال واقعا و حقیقتا بیع روی مقدار واقع شده است، روی 1000 متر واقع شده. پس اینی که 1500 متر تحویل داده است، اون مازادش مال آقای بایعه. منتها مشتری اینجا خیار فسخ داره. چرا؟ به علت این که این آقا میخواست در این زمین خودش خانه بسازه، مزاحم نداشته باشه. حالا که چیزی را خرید و معلوم شد یک شریک هم پیدا کرده است، میگیم برای این آقا خیار و شرکه است. چون شریک پیدا شده است، پس مشتری میتواند معامله را به خاطر اون شرط، به خاطر اون شرکت چه بکنه؟ فسخ بکنه. دقت کردی؟ ممکنه اینطور بگیم، ممکنم هست نه اینجور نگیم و بگیم در اینجا مثل سایر جاها در واقع معامله روی مشروط رفته است، روی این زمین رفته است، ولو شرط کرده است 1000 متر را، اما شرط جزء عقلی است، شرط قیده، شرط امر معنوی است، و وقتی امر معنوی شد سمن در مقابل شرط واقع نمیشه، بلکه سمن در مقابل کل مسمن واقع میشه. منتها شرع مقدس اینجا چون اگر صبر بخواد بکند بایه به ضرر بایه تمام میشود، به بایه اختیار داده، گفته شما میتوانید فسخ کنید و میتوانید امضا کنید در مقابل همون ثمنی که تحویل گرفته اید. دیگه زمین بخواهید برگردانید یا اینکه پول بخواهید از طرف بگیرید، هیچ کدام از اینها جایز نیست. آیا اولی را بگیم یا دومی را؟ میگن مقتضای این حرفی که ما در مسئله قبل گفتیم، مقتضای اون حرف این بود که همین که الان هم تکرار کردم، این که شرط میکنن در واقع این صورتن شرطه و الا واقعا شرط نیست. و معامله روی چی واقع شده؟ روی مقدار واقع شده. حالا که معامله روی مقدار واقع شد، پس کأنه اون مقدار زائد رو استثناء کردیم. کأنه بایه گفته است از این زمین 1000 متر به شما می فروشم الا اون 500 متر زائد. کأنه استثناء کرده، پس اون 500 متر زائد می شود مال کی؟ مال مشتری میشه. دقت فرمودید، این به منزله استثناست. حالا که به منزله استثنا شد، لازمش این است که کل این مازاد برای آقای عرشبت که بایع باشه، نه این که برای مشتری باشه. این حرفو بزنیم که شبیهش را در نقیصه هم آمدیم و گفتیم. ولی شیخ می فرماین که حق این است که قیاس شرط به استثناء قیاس مع الفارقه. استثناء چیزیست، شرط چیزیست. بنده که این زمین را می فروشم به شرط این که 1000 متر باشد، تا بیام بگم بنده از این زمین 1000 متر را می فروشم و 500 مترش را برای خودم نگه می‌دارم، واقعا هر دوی اینها یکی هستن یکی نیستن. اون شرط است و مشروط، و شرط و مشروط قاعده اقتضا می‌کند که ثمن در مقابل مشروط واقع بشه، کل این مسمن هم در مقابل ثمن واقع بشه، نه 1000 متر از 1500 متر. فقط چون بایع متضرر می شود، جلو تضرر بایع را با خیار الفسخی که برای شارع جعل کرده است می گیریم. پس نمی تونیم اینجا را قیاس کنیم به استثناء. یا این حرف را بزنیم یا بیاییم در مسئله تفصیل قائل بشیم. بگیم اگر شرط کرد 1000 متر را و کمتر از 1000 متر در آمد، اینجا ثمن تقسیط میشه. اما اگر شرط کرد 1000 متر را و زیادتر از 1000 متر در آمد، قاعده اقتضا میکند که فقط خیار داشته باشد، یا فسخ کند و یا امضا کند. اما این که ثمن اضافی بخواد بگیره یا مسمن را بخواهد تقسیط بکند، نه. این تفصیل را از کجا میگید؟ این تفصیل را از خبر ابن حنزله. چه کنیم که در طرف نقیصه نص داریم، روایت داریم، تعبد داریم، علاوه بر روایت اجماع داریم و فتوای علما داریم که اگر کسی زمینی را به شرط 1000 متر فروخ و 500 متر از کار در آمد، حصه ای از ثمن را بایه حق داره، همه ثمن را حق نداره. در اون روایت ابن حنزله امام فرمودن اگر در جوارش زمین هست، زمین بش بده، اگر در جوارش زمین نیست بیاد و در مقابل حصه ای از ثمن معامله را امضا بکنه یا کل معامله را فسخ بکنه. پس در طرف نقیصه نص داریم، اما در طرف زیاده چون نص و دلیل تعبدی نداریم بر طبق قاعده و مقتضای اولیه عمل میکنیم. پس فرق میگذاریم بین جایی که این مشروط زائد از مقدار شرط از کار در بیاد یا این مشروط انقص از مقدار شرط از کار در بیاد. اونجا تقصید قائل میشیم در انقص، اما در ازیت تقصید قائل نمیشیم. مرحوم شیخ در مبسوط فتوایی برخلاف همه این فتاوا دادن. مرحوم شیخ در مبسوط آمده ان گفته ان اگر کسی زمینی را فروخت به شرط این که 1000 متر باشد، در حالی که 1500 متر بود، این معامله باطله. چرا باطله؟ برای این که اگر بخواهیم 1500 متر را به این آقای مشتری بدیم، بایع قصد نکرده. بایع چقدر قصد کرده بود بفروشه؟ 1000 متر، نه 1500 متر، گفت 1000 متر. و اگر بخواهیم 1000 متر را تحویل مشتری بدیم، مشتری 1000 متر نخواست، مشتری این قطع زمین را خواست. منتها تصورش این بود که این قطع زمین 1000 متره. حالا اگر بخواهیم مقداری از این قطع زمین را ازش پس بگیریم، پس بنابراین اونی که الان براش میماند مقصودش نیست، مقصودش کل این زمین بود. پس به این جهت که اگر کل زمین را بخواهیم برگردانیم، بایه عرشبت که به این قصد نکرده بود، برخی از زمین را مشتری. شیخ میگن این هر قابل قبول نیست، برای این که هر شرطی اینجوریست. بالاخره وقتی شرط تخلف کرد، اون متخلف غیر از اونیست که عقد برش واقع بشود. پس باید هر کجا که شرط تخلف شد بگوییم معامله باطله و اختصاصی به این مورد نداره، و هیچ کدام از فقها همچه فتوایی نداده اند. عنایت فرمودیم. خب ما تا به حال شرایط شرط الصحه را گفتیم، احکام شرط الصحیح را هم گفتیم. چند تا شرط داشت صحت شرط؟ یادتون هست؟ 9 تا شرط داشت. شرط اول این که مقدور باشه، شرط دوم این که سائق باشه، شرط سوم این که معتنابه باشه، شرط چهارم این که خلاف کتاب خدا و سنت نباشه، شرط پنجم این که مجهول نباشه، شرط ششم این که مستلزم محال نباشه. اینا شرایطی بود که ذکر کردیم. یک شرط نهم، حالا یادم نیست همش دیگه ردیف بکنم، 8 تا شد. این 8 تا شد ها، 9. و یک شرط نهم هم این صفحه این طرفی بیایید و اضافه شده است، یک شرط نهم، و اونی که این که شرط منجز باشد، از تنجیز و فشر. بله. و قد یتوهم هنا شرط تاسه، و اون شرط تاسه این که شرط منجز باشه، معلق نباشه. اینا احکامش گذشت. اما شرط فاسد، اگر شرطی فاسد، در این که به شرط فاسد واجب نیست عمل بکنیم جای بحثی است. و اگر هر شرط فاسدی را مفسد بدانیم، در این که اصلا مستحبم نیست عمل بکنیم، این هم جای بحث نیست. اما اگر شرط فاسد را عرض می شود که مفسد عقد ندانیم و کسی شرط فاسد کرد، ولو به عنوان شرط واجب الوفا نیست، اما به عنوان وعد مستحب الوفا هست دیگه، وقتی فعلش جایز باشه. اون روزم عرض کردیم یک آقای شیخی به یک سیدی گفت ای ناسید، گفت تازه حالا میشم مثل تو، اگر ناسید باشم تازه میشم شیخ دیگه. حالا اینجا هم وقتی شرط فاسد شد و شرط فاسد مفسد نیست، حداقل طرف یه وعده ای داده است که من این کار را میکنم دیگه، پس این میشود جزء و اقسام وعد. و وقتی آدم نسبت به فعل مباحی وعده داد، مستحب است به وعده اش شکار بکنه، وفا بکنه. اینا دیگه بحثاش گذشت. اما یک جاهایی قطعاً شرط فاسد مفسد هست. کجا؟ اونجاهایی که فساد شرط به اصل معامله سرایت بکنه. هر کجا فساد معامله، فساد شرط به اصل معامله سرایت کرد، این شرط فاسد مفسد عقد هم هست. کجاهاست که سرایت میکنه؟ یکی جایی که شرط مجهول باشه. این همه کشور بود که خوندیم، یاد آدم عرض کنم شرط مجهول باشه، معلوم نباشه. خب شرط وقتی مجهول بود، مشروط به شرط مجهول هم میشود چی؟ میشود مجهول. و وقتی مسمن یا سمن مجهول شد، بی میشود بیع مجهول، یا به تعبیر دیگر بی میشود بیع قراری. و در اول کتاب البیع خوندیم شرایط صحت بیع این است که ضرری نباشد، سفهی نباشد، از جمله قراری هم نباشد. چون نه النبی عن بیع القرار، یا نه النبی عن القرار، پیغمبر از قرار نهی کرده ان، ولو بیع هم نباشه، هر عقدی که قراری باشد این باطله. پس اگر شرط مجهول بود، چون جهالتش به خود معامله برمیگرده، معامله هم میشود باطل. این یک جا. دوم جایی که شرط برگردد به عقد و مستلزم محال بشه. این همه که شرط بودیه، گفتیم هر شرطی که مستلزم محال بشود، اونم چیه؟ هم خودش فاسده و هم مفسد عقده. مثل این که بنده کتابم را به شما بفروشم به شرطی که شما دو مرتبه این کتاب را به من پس بفروشید. این شرط محال هست یا محال نیست؟ محاله دیگه، سابقا هم گفتیم. چرا محاله؟ چون مستلزم دوره. وقتی شما کتاب را می توانید بفروشید که مالک این کتاب بشید. و کی مالک این کتاب میشید؟ وقتی به شرط وفا بکنید. و کی میتونید به شرط وفا بکنید؟ وقتی مالک باشید. بنابراین چون این شرط مستلزم دور هست، این شرط فاسد مفسد عقد هم هست. یا شرطی که سر از بطل عدم قصد بیع اول در بیاره، بگم بنده این کتاب را به شما میفروشم به شرطی که از ملک من خارج نشود. خب وقتی از ملک من خارج نشد، یعنی اون معامله اولی که انلم یکون شیئا مذکورا، پس شرطی که معناش عدم قصد نسبت به بیع اول باشد، یا شرطی که مستلزم محال باشد، یا شرطی که از قراری شدن مبیع سر در بیاره، اینها شرایطی است که هم خودش فاسده و هم علاوه بر فاسد بودن مفسد عقد هم هست. حالا عنایت بفرمایید. از ثالث، سوم از مواردی که تخلف می شود شرط، ان یتبین زیادت و اما شرط علل بایع، زائد بر اونچه که بر بایع شرط شده است از کار در بیاد. حالا که زائد از کار در آمد، این دو صورت داره. فإن دلت القرینه، اگر قرینه خارجی دلالت بکند علا ان المراده اشتراط و بلوغهی به هذا المقدار، این که شرط میکند میخواد بگرد بدان که این هزار متر هست،
بنده کمتر از 1000 متر به شما نمی فروشم، اما نسبت به زائدش ساکته لا به شرطه. اگر این باشه، اگر از قرینه خارجی این را بفهمیم، لا به شرط عدم زیاده، شرط نکردیم که زائد بر 1000 متر نباشد، نسبت به زائد لا به شرط فظاهر. اگر از قرائن اینجور فهمیده شد، فظاهر و ان الکل للمشتری، همه این زمین مال مشتری است، ولا خیاره برای بایه، هم اینجا حق الخیاری نیست، چون شرط نکرده بود زیادتر نباشه. اما اگر همچه قرینه ای نباشد، ما باشیم و ظاهر شد و... بله چی؟ چی؟ چرا اینجا خیار داره؟ اینجا چون بایه میشه مشروط له خیار داره. اینجا مشروط له کیه؟ وقتی زائد بود، این زائد به نفع کیه؟ به نفع زائد. یعنی کی ضرر میکنه؟ بایه. پس بایه میشد مشروط له، عکس اونجا میشه، چون میشد مشروط له اون. حالا میخونیم، حالا شما دو خطی تعامل بفرمایید، انشالله روشن میشه. عرض میشود که و این ارید ظاهره، و اگر ظاهر شرط اراده شده باشد، و هو کونه شرطن للبایه، این شرط شرط به نفع بایه باشد، به نفع بایه باشد در طرف زیاده، یعنی اگر از 1000 متر زیادتر شد، این شرط به نفع کیست؟ به نفع بایه دیگه. پس مشروط له میشد کی؟ میشد بایه. شرطن لل بایه من حیث و عدم زیاده، و شرطن علل بایه من حیث و عدم نقیصه، در طرف نقیصه مشروط علیه می شود، اما در طرف زیاده چی میشه؟ مشروط له میشه. حالا بازم دقت بفرمایید، اگر اینجوری بود، ففی کون زیادت لل بایه، بگیم همه اون مقدار مال بایه، و تخیر المشتری، و مشتری خیار شرکت داره، چون میخواست کل قطع زمین مال خودش باشه، الان بخشی از این زمین مال کیه؟ مال بایه. اینجور بگیم یا نه از اول بگیم بایه فقط اختیار داره، بایه مخیر است بین الفس و بین امضا به این که همه زمین را بده، پس خیار اینجا میشد مال کی؟ علمای اعلام. بله، مال بایه میشه دیگه. او تخیر البایه بین الفسخ ول اجازه لمجموع شی، نه در مقابل 1000 مترش، به سمن وجهانه، بعضی میگن اولی را میگن، بعضی دومی را. اما اولی که بیایم بگیم زائد مال کیه؟ زائد مال آقای بایه. من ان مقتضا ما تقدم، مقتضای اونی که در نقیص گذشت و اونجا گفتیم، من ان اشتراط بلوغ المقدار المعین، اگر شرط کردیم زمین را تا 1000 متر، ولو در واقع معامله روی مشروط رفته، اما در متن واقع عقد روی چی واقع شده؟ رو مقدار واقع شده، رو 1000 متر واقع شده. این به منزلت تعلق البیعه بالمقدار، گویا بی روی مقدار واقع شده است که 1000 متر باشد. فهو شرطون، این شرط 1000 متر شرطه، اما شرط سوری است، شرط واقعی نیست. فهو شرطون صورتن، اما ولهو حکم الجزء عرفن، عرفن حکم جز برش بار میشه، عقد روی مقدار واقع شده است دیگه. خب حالا که مقتضای اون حرف اونجا این است که شبیه همون حرف ها اینجا بزنیم، مقتضای اون حرف این است که ان اشتراط عدم زیاده، این مقتضای حرف بود در طرف نقیصه، حالا در زیاده چی بگیم؟ این را میگیم در زیاده، میگیم ان اشتراط عدم زیاده، این که شرط کرد 1000 متر نه بیشتر، شرط عدم زیاده بر مقدار در اینجا در طرف زیاده به منزله استثناست، که انهو اون مازاد را چه کاری کرده؟ از اول استثناء کرده، گفته 1000 متر از این 1500 متر را به شما فروختم، اما 500 متر را کنار گذاشتم دیگه، پس این به منزله استثناست. و اخراج الزائده عن المبی، و اون زائد را که 500 متر باشد از تحت مبی خارج میکنیم. اونجا سمن را تقسیط میکردیم، اینجا مقدار زائد را خارج میکنیم. این را بگیم یا بگیم نه فرق داره؟ و من الفرق بینهما، آقا استثناء و شرط خیلی فرق داره، این بینهما نه اینجا و اونجا و، بلکه مراد از این بینهما چیه؟ بین استثناء و شرط. و من الفرق بینهما به ان اشتراط عدم زیادت شرط عرفن، این عرفن شرطه، و لیس به منزلت الاستثناء، این واقعا استثناء نیست. فتخلفه، اگر کسی با شرط تخلف کرد، لا یوجب الا الخیار، این فقط باید خیار داشته باشه، پس نمیتواند مقداری از زمین را برگردونه. ولعل هازا، که بگوییم فقط با حق الخیار دارد، ولعل هازا ازهر، این ازهر است از اون قول اول، علاوه بر این که می توانیم بین نقیصه و زیاده فرق بگذاریم. در نقیصه که ما قائل به تقصیر شدیم، چرا قائل به تقصیر شدیم؟ چون نص داشتیم. اینجا که قائل به تقصیر نیستیم و برگردوندن زمین نیستیم، چرا نیستیم؟ چون نص و تعبد نداریم. مضافاً الی امکان الفرق، می شود فرق گذاشت بین زیادت و نقیصه، بین زیاده و نقیصه فرق گذاشت، مع اشتراکه ما، با این که هر دو به حسب قاعده مشترکند در این که چیزی بر نگردد، یا کلش امضا بشه یا کلش رد بشه، گرچه هر دو به حسب قاعده همچه شرکتی را دارند، مع اشتراکه ما فی کون مقتزل قاعده فیه ما کونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء، و وقتی از تخلف وصف بود فقط خیار داشته باشن، عرض شود که لا نقص الجزء او زیادت الجزء، در عینی که قاعده همچه اقتضایی می کند، اما بین این دو مورد فرق می گذاریم. چرا فرق می گذاریم؟ یمکن و امکان الفرق به ورود نص، به این که نص در طرف نقیصه وارد شده است اما در طرف زیاده وارد نشده، به ورود نص المتقدم فی النقیصه، فقط در نقیصه خبر ابن حنزله بود، و یبقى زیاده، اما طرف زیاده بر طبق همون قاعده خودش باقی میماند، و یبقى زیاده علی مقتضی الضابطه، ولذا چون بین این دو مورد فرق است، اختار الاحتمال الثانی، احتمال دوم را که حق برگردوندن بعض نداشته باشد اختیار کردن بعض از کسانی که در نقیصه قائل به تقصیر شدن، اونجا تقصیتی شدن ولی اینجا تقصیتی نسبت به زمین نیستن، چون اینجا نست دارین دیگه، همین جهت بوده است دیگه. وقد یحکی عن المبسوط، از مبسوط حکایت شده است، حکایت می شود القول بالبطلان، هنا گفته ان در طرف زیاده بی باطله، چرا باطله؟ به این علت عرض می شود که لأن البایع لم یقصد بی از زائد، 1500 متر را بخواد بدهد، بایع چند متر فروخت؟ 1000، 1000 متر را بخواد بگیرد، مشتری چی خرید؟ این قطع زمین را، که این قطع زمین چند متر بود؟ 1500 متر بود دیگه. عرض می شود که ایشون فرموده است لأن البایع لم یقصد بی از زائد، و المشتری لم یقصد شراء البعض، و پس به این جهت معامله باطله. ولی و فیه تأمل، اگر این حرفو بزنیم در همه شرطا این حرفو باید بزنیم دیگه، چون منهای شرط مقصود اینها نبوده است، در حالی که میگن معامله صحیحه فقط خیار تخلف شرط داره، چرا معامله باطل باشه؟ الرابع ان یتبین فی مختلف الاجزاء، زیاده متبین بشود در مختلف الاجزا، و حکمه یعلم مما ذکر، همین حرفی که در طرف متفق الاجزا گفتیم در مختلف الاجزا هم همون حرفا میزنیم، کما این که در مسئله قبلم در نقیصه بین متفقت الاجزا و مختلفت الاجزا فرقی نگذاشتیم. القول فی حکم شرط الفاسد ولی کلام فیه یقع فی امور، الاول ان الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به، وفاء به او واجب نیست بلکه شرط نیست، اسمش را بردارید چی بگذارید؟ وعد و وعید بگذارید، بل هو داخل فی الوعید، مراد از وعید همون وعده، این داخل در وعده، و اگر امر مباحی بود باید مستحبم باشه. فا ان کان العمل بهی مشروعا استحب بالوفاء به، البته مستحب است علی القول به عدم فساد اصل العقد اگر اصل عقد فاسد نباشه. ولا تأمل ایزن، و باز جای تأمل نیست که بعضی از جاها شرط فاسد مفسده، فی ان الشرط الفاسد لأصل الجهاله یفسد العقد، این بله چی؟ من چی عرض کردم؟ اصل عجل بله. ولا تأمل ایزن فی ان الشرط الفاسد لأجل الجهاله، این یفسد العقد، این مفسد عقدم هست، لرجوع جهالت در شرط الى جهالت در احد العوضین فیکون البیع قررا و بیع قرری هم باطله. و کذا لو کان الاشتراط موجبا لمحظور آخر فی اصل البیع، شرط اگر محظوری در بیع به وجود بیارد اون هم مفسد هست، مثل این که محالی پیش بیاره کشترات بیع المبیعه من البایعه ثانیان لانه موجب للدور، چه وقت موجب دور است؟ علمای اعلام سابقا گذروندیم، اگر شرط کند به خودش بفروشه، اما اگر شرط بکند به ثالثی بفروشه اونجا گفتیم دور پیش نمیاد، اونجا هم گفتیم ممکن است دور پیش بیاد. او لعدم القصد الى البیع الاول، یا شرط معناش این است که بیع اول اصلا جدی نبوده، قصدی بهش نداشته. اول تعبد، یا روایت میگرد این شرط فاسد مفسده، اگر روایت نگفته بود ما هم نمیگفتیم. اول تعبد من اجل الاجماع و النص، مثل چی؟ عرض شود که این واوی زیادیه، کشترات جعل الخشب المبیع سنما، دو روایت داریم تو مکاسب محرمه مفصل بحث کرده که میاد از امام سوال میکنه، ابن عزینه هست با یکی دیگه، سوال میکند که من چوب توت میفروشم به کسی که بت میسازه یا این که صلیب میسازه، اون یکی میگه خشب میفروشم به کسی که صلیب و بت میسازه، امام فرماید لا این کار را نکن، لای نکنی نکن که معامله اشیه فاسده. پس اونجا عرض شود که چون تعبد داریم میگیم و الا روی قواعد نباید بگیم باطله، لأن المعاملت علی هذا الوجه، وقتی امام گفت نکن این اکل مال به باطله، چون باطل چند رقم داریم، یک باطل باطل عرفی است، یک باطل باطل شرعی، وقتی شارع گفت نکن اگر مخالفت کردیم میشد اکل مال به باطل، اما باطل شرعی. ولی بعض الاخبار، اخبار هم در این زمینه هست، و این نمل اشکال، پس در این طور جاها اشکال نیست که شرط فاسد مفسده، و انما الاشکال فی ما کان فساده لا لامر مخل بالعقل. فسادش کاری با عقل نداره، خود شرط فاسده. فهل یکون مجرد و فساد شرط موجبن لفساد العقل؟ آیا فساد شرط عقد را فاسد میکنه یا فقط خود شرط فاسده؟ ام یبقى العقد علی صحه. قولان در مسئله. حکی اول القولین از شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی، قاضی ابن براج، ابن سعید. این بزرگواران گفتن چه؟ گفتن که مجرد فساد شرط باعث فساد مشروط هم می شود و ثانیه ما که فقط شرط فاسد باشه و مفسد نباشد، و ثانیه ما للعلامه و شهیدین و المحقق ثانی و جماعت ممن تبعهم. این در مسئله چند قول؟ دو قول. یک قول سوم هم داریم. و ظاهر و ابن زهره، سید ابن زهره در قنیه آمده است، تفصیل داده است بین شرط غیر المقدور. گفته است اگر شرط شرط غیر مقدور باشد مفسده، اما اگر شرط مقدور مشترط باشد این چیه؟ شرط فاسده، اما دیگه مفسد عقد نیست. حالا غیر مقدور را هم مثال میزنه، سابقا هم مثالش را زدیم دیگه. فرموده است که من التفصیل بین شرط غیر المقدور کسیرورت زرع سنبلا. زرع خوشت بشه، کی خوشه میکنه؟ بنده میتونم او را خوشه بکنم؟ هرچی هم دست به دعا بردارم، با امر خدا، با شرایط، با نظام طبیعت این زر تبدیل به سنبله می شود و البست هم را. اگر این طور شرط بود مفسده. و بین غیرهی یا غیر از همچه شرطی، یعنی اونی که مقدور ما باشه مثل خیاطت و امثال اینها، و بین غیرهی من از شروط الفاسده، شرطی که ذاتن فاسد باشه. فد آفل اول، در قسم اول که غیر مقدور باشد ادعای اجماع کرده. فد آفل اول عدم الخلافه فل فساده ول افساد، گفته از هم فاسده و هم مفسد. و شاید وجهش این باشه و مقتضی تأمل، اگر کسی در کلام سید ندرو تأمل بکنه، گفته ان همین جوری که شرط غیر مقدور است، مشروط با این شرط هم می شود چی؟ مشروط با غیر مقدور هم می شود غیر مقدور. اما ما دو تا غیر مقدور داریم، یک غیر مقدور بی واسطه خود به خود، یک غیر مقدور بی عرشبت که با واسطه اون شرط. این اینطوریست دیگه. و مقتضی تأمل فی کلامه ان الوجه فی ذلک سیرورت المبیعه غیر مقدور، مبیع می شود غیر مقدور. ما این حرف رو قبول نداریم. نه خیر، شرط چه کار با مشروط داره؟ شرط چه کار با مبیع داره؟ عرشبت که علا بله و علا تسلیمه، اگر این حرف را ما قبول بکنیم، غیران طرف نمیتواند او را تحویل بده. ولو صح ما ذکره، اگر اونچه را که ایشون فرموده از صحیح باشه که ما قبول نداریم، بنابراین این بر میگردد به شرایط مبی. کاری باش این که شرط فاسد مفسد هست نداریم. مثل جهالت و شرط، جهالت و شرط هم به کجا بر میگرده؟ به مبی. مبی شرایطی داره، یکی از شرایط مبی این است که مقدور و تسلیم باشه، یکی از شرایط مبی این است که معلوم باشه. حالا اگر ما شرطی کردیم که سر از جهالت بیرون آورد، یا شرطی کردیم که سر از عدم قدرت بیرون آورد، چون غیر مقدور هست واسده، نه چون شرط فاسد مفسد هست دیگه. پس اولا که قبول نداریم سرایت بکنه، بر فرضم قبول داشته باشیم، ولو صح ما ذکره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف، این از محل خلاف ما خارج میشه. چرا؟ لرجوعهی که شرط المجهول، اینم میشه مثل شرط مجهول که بازگشتش به فقدان شرایطی در مبیع. مبیع شرایطی داره، معلوم باشه، مقدور باشه. پس این رجوعش مثل شرط مجهول الا ما یوجب و اختلال بعض شروط العوضین. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.